بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره مبارکه یک بحث دیگه باقی مانده تا بعد ورود پیدا بکنیم به بیان محتوایی آیه، و اون اینکه این سوره مبارکه و هر سوره از سور قرآن یه ترتیب نزول دارد و یک ترتیب ورود در مصحف دارد. نزول یعنی اون چیزی که بر پیغمبر نازل شد، ورود در مصحف یعنی اون چیزی که در قرآن بین دفتین جمع آوری شد. سوره ای را که ما مشغولش هستیم از نظر ورود در مصحف 47مین است، ولی از نظر ترتیب نزول 95مین سوره قرآن است. کما این که سوره مبارکه علق از نظر نزول اولین است، یعنی اولین سوره است که بر قرآن، بر رسول گرامی نازل شده، اما از حیث ورود و ترتیب در مصحف جزء سوره آخری قرآن هستش. پس ما یه ترتیب نزول داریم و یک ترتیب ورود در مصحف. وقتی 95مین سوره نزولی قرآن کریم هست، معلوم می شود که این سوره مبارکه از زمره سور مدنی است. بنابراین یه بحثی مطرح می شود و اون این که ما بعضی از سور قرآن رو داریم که مدنی هستن و برخی رو داریم که مکی هستن. این تقسیم بندی رو یه قدری راجبش صحبت بکنیم چون راهگشاست. اولا باید بدانیم که اگر ما تقسیم میکنیم سور رو از نظر نزول به سور مکی و مدنی، آیا ما در بین سور سوره هایی رو داریم یا در بین آیات آیاتی رو داریم که در غیر این دوتا نازل شده باشد، نه در مکه باشه و نه در مدینه؟ و اگر میگید مراد در مکه و مدینه است، مرادتون از مکه و مدینه چیه؟ این یه بحث مهمیه. اولین حرفی رو که بیزنیم، ضابطه تقسیم سور قرآنی به مکی و مدنی بر چه ملاکی تقسیم کردن؟ مکرر هم عرض کردیم، در بحث های قبلیمون هم گفتیم، در جاهای دیگه هم گفتیم، اگر یک تقسیم بندی بخواهد درست باشه و معقول باشه، باید ملاک برای تقسیم بندی وجود داشته باشه، یه دلیلی وجود داشته باشه. حالا ما بعضی از سور رو مکی داریم، بعضی از سور رو مدنی داریم، باید ضابطه و ملاکمون برای این تقسیم بندی چی باشه آقا؟ معلوم باشد تا بدین معنا ما بتوانیم بگیم تمام اون چی که در مقسم هست در اقسام هم وجود دارد، که مثالش در جلسات گذشته مفصلا بیان کردیم، دیگه نیاز به تکرار نیست. سه ضابطه رو بیان میکنن برای تقسیم بندی سور به مکی و مدنی. ضابطه اول ضابطه مکانی. یه عده از دانشمندان بر اساس مکان نزول سوره تقسیم بندی کردن. حالا ببینیم که این مقاله‌ای که ما در بین علوم قرآنی انتخاب کردیم چه بیان می‌کند. تو قرآناتون دیدید دیگه، بغل بعضی از آیات عکس کعبه می‌ندازه، یعنی مکیه. در بغل بعضی از آیات عکس گنبد پیغمبر کشته، یعنی چیه؟ مدنیه. خب اینو ببینید که به چه ملاکی همچین تقسیم بندی درست شده. یکی از ضابطه های تقسیم گفتیم مکانه. بر اساس معیار مکان، مکی به آیاتی از قرآن گفته می شود که در مکه، اعم از شهر مکه و نواحی اطراف آن چون منا، عرفات، حدیبیه نازل شده باشد و مدنی به آیاتی گفته می شود که در مدینه و نواحی اطرافش نظیر بدر، احد، سلع و امثال این نازل شده باشد. طبق این تعریف آیاتی در مکانهای مانند جحفه، تبوک، بیت المقدس نازل شده که در هیچ یک از دو دسته مکی یا مدنی قرار نمی گیرد. آیه که در بیت المقدس نازل شده کدوم آیه است؟ در سوره مبارکه زخرف آیه 45. و سأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا. این مربوط میشد به داستان اسرای پیغمبر و اون حرکت پیغمبر از بیت المقدس. از بیت المقدس آیم در همونجا نازل شده. پس اگر ما بخواهیم مکان رو ملاک تقسیم بندی آیات و صور به مدنی و مکی قرار بدیم، آیات و صوری میمانن که در هیچ دو تقسیم بندی قرار نمیگیرن. حالا و ما بر اساس این روایت داریم که پیغمبر فرمودند که قرآن در سه مکان نازل شده، مکه، مدینه و شام. این مؤید روایی داره. معیار دوم برای تقسیم به صور مکی و مدنی معیار زمانی است. بر اساس معیار زمان، هجرت پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه نقطه عطفی در تاریخ اسلام و حیات پیامبرانه آن حضرت. هجرت مبدأ زمانی هم هست. اهمیت این هجرت سفارایی جدید بین مکه و مدینه، تغییر جغرافیایی سیاسی، اجتماعی و مذهبی منطقه عربستان، حضور مهاجران در کنار انصار و غیره در واقع در پرتو و حیات پر برکت پیامبر اسلام و زندگی مسلمانان در این زمینه دارای یک تحول شگرف انگیز میشه. پیغمبری که در مکه دارای عده و عده بسیار کمی هست، در مدینه دارای طرفداران بسیار زیاد میشه. در اونجا به حدی هست که جان مبارکش در خطره، در اینجا میتواند از اسلام و مسلمین دفاع بکنه و جنگ بکنه. وضعیت اقتصادی پیغمبر در مدینه حکایت عجیب کنه که هزینه های پرداخت جنگ رو داره. برمیش وضع اقتصادی در مدینه بهتر از مکه است. اصلا تحول زندگی مردم در مدینه همجور هست. خب با این تعریف که مبدأ رو میذاریم هجرت، 13 سال قبل از هجرت پیغمبر در مکه بوده و 10 سال در پی هجرت در مدینه به سر برده. با این تعریف به آیات و صوری مکی گفته می شود که قبل از هجرت نازل شده و مدنی عبارت از آیات و صوری است که بعد از هجرت رسول اکرم به مدینه نازل شده. الزاماً صور مدنی اونها نیستن که در مدینه نازل شده باشن. الزاماً صور مکی اونهایی نیستن که در مکه نازل شده باشن، چون اصلا معیار مکانی نیست، بلکه معیار چیه؟ زمانه. زمان نزول اگر قبل از هجرت باشد کلهم مکی است، و اگر بعد از هجرت باشد کلهم مدنی است ولو در مکه نازل شده باشد. وقت در این بر این اساس ما دیگه آیاتی پیدا نمی‌کنیم که در شام نازل شده باشد، چون واقعه اسراء در کی اتفاق افتاده؟ در ده بعثت، در سال دهم بعثت معراج پیغمبر اتفاق افتاده. خب دهم معراج، دهم بعثت قبل از هجرت یا بعد از هجرت؟ قبل از هجرت، و ما مبدا رو هجرت پیغمبر قرار دادیم. درسته که اون آیه شریفه زخرف در آیه 45 در سوره مبارکه زخرف در بیت المقدس نازل شده، لکن نهو چون قبل از هجرت است ما بهش بگیم چی؟ مدنی، مکی، چون قبل از هجرت بهش بگیم مکی. بنابراین اینجا دیگه آیات تقسیم بندی و صحبت تقسیم بندیش تمامیت پیدا میکنه، یا مکی هستن و یا مدنی هستن. ظرف مکانی درش اعتبار نداره، بلکه ظرف زمانی است که معتبره. و با این حساب بنده از آیان سوال بکنم، سوره مبارکه مائده آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیه من ربک کجا نازل شده؟ در غدیر قم دیگه. غدیر قم از توابع کجاست؟ ولی آیه چیه؟ مدنیه. چرا؟ چون بعد از هجرت نازل شده. هر اون چی که بعد از هجرت پیغمبر نازل بشود مدنی است ولو در مکه باشد، و هر اون چی که قبل از هجرت پیغمبر نازل شده باشد مکی است ولو در شام باشد. این تقسیم بندی جامع تره و دقیق تر هم هست. یعنی یه مقسم پیدا میکنید که دو قسم پیدا میکنه. نقطه مقسم شما قبل از هجرت و بعد از هجرت. رابطه قبل از هجرت میشه مکی و بعد از هجرت میشه چی آقا؟ مدنی. با این تعریف با آیات و سفری مکی گفته میشود که قبل از هجرت نازل شدن، و مدنی عبارت از آیات و سفری است که بعد از هجرت رسول اکرم مدینه نازل شده. بر این اساس آیاتی که قبل از هجرت در مناطق دیگری چون طائف نیز نازل شده از مکی به شما میرد، همچنین آیاتی که بعد از هجرت به هنگام مسافرت رسول خدا به مکه یا دیگر مناطق نازل شده از مدنی به شما میآید، که ما نمونه شو در سوره مبارکه مائده گفتیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل، و همه آیاتی که پیرامون ولایت امیرالمومنین. و حالا چرا که تمام آیات قرآن یا قبل از هجرت نازل شده یا بعد از هجرت نازل شده، تنها موردی که در این تعریف محل تردید است آن بخش از قرآن است که احتمال می رود در هنگام هجرت پیامبر و قبل از رسیدن او به مدینه نازل شده باشد. یعنی پیامبر که مکه را ترک کرده تا برسه به مدینه هجرت شکل می گیره. آیا اینجا نازل شده آیاتی یا نه؟ حالا اگه آیه نازل شده باشه محل تردیده، ولی مفسرین میگن در این فاصله آیه نازل. حالا میگن اگر آیه هم نازل شده باشه این بخش رو یه عده ای از مفسرین میگن مکیه، یه عده ای هم میگن چیه مدنیه، ملحقش میکنن به این معنی که هجرت رو چی بگن؟ هجرت به اتمام سفر پیغمبر است یا هجرت به شروع سفر پیغمبر است؟ اگر اونهایی که مبدا رو شروع سفر پیغمبر میدونن خب میگن آیه مدنی است، ولی اگر بگن پایان میگن آیه چی آقا؟ مکیه، چون در راه نازل شده. اینا همه حرفای واضحی شد و برخی ملحق به مدنی است. اما بین دو ملاکی که تا حالا بیان کردیم، ملاک زمانی و ملاک مکانی، اکثر مفسرین قریب به اتفاق بیانشون است که معیار زمانی ارجحه. دلیلشون هم این است که میگن آنچه بیشتر باعث تفاوت‌های محتوایی در دو دسته از آیات می‌شود تمایز زمانیه. خیلی حرف مهمیه. لسان قرآن قبل از هجرت با لسان قرآن بعد از هجرت متفاوته. قرآن قبل از هجرت میگه یا ایها الناس، ولی بعد از هجرت میفرماد یا ایها الذین آمنوا. گروه خاص رو مورد خطاب، تشکل خاصی در واقع شکل گرفته. این اختلاف محتوایی به خاطر همون مبدأ هجرته، چون در اونجا شرایطی دیگری بوده، در این زمان شرایط دیگری هست. بنابراین این تقسیم بندی رو ارجح میدونن تا اون تقسیم بندی مکانی. بیشتر اونچه بیشتر باعث تفاوت‌های محتوایی در دو دسته از آیات می‌شود، یعنی آیات مکی و مدنی، تمایز زمانی و تاریخی نزول آیات است، نه صرف مکان‌های جغرافیایی. به نظر می‌رسد که این کامل‌ترین حرف باشه. بنابراین اگر تقسیم بندی ما این باشد، زمانی باشد، خب همه آیات میتوانند مکی و مدنی بودنشون رو یک جا حل بکنیم دیگه. میتوانیم یک جا حل بکنیم دیگه، استثنا بردار نیست. یک ملاک و معیار دیگه هم برای تقسیم بندی گفتن. تا حالا دوتاشو گفتیم که اکثر در واقع کسانی که در علوم قرآنی بهش میپردازن با این دوتا ملاک سر کار دارن. از این دوتا ملاک، ملاک زمانی رو گفتم چیه؟ کاملتره، چون جامعتره، پوشش بیشتری از آیات در ذیل این تقسیم بندی وجود داره. مضافاً این که اصلا ملاک تقسیم بندی محتوایی هم خواهد شد. حالا این تقسیم بندی سوم هم تقسیم بندی محتواییه. میگه با دقت در قرآن، تدبر در قرآن، تعریف سومی نیز به دست می آید که در آن خطاب به اهل مکه یا مدینه به عنوان معیار شناخت آیات مکی و مدنی یاد شده است. یعنی یه ملاک پیدا می کنه. بنابراین تعریف، هر سوره ای که در آن عبارت یا ایها الناس به کار رفته و عبارت یا ایها الذین آمنوا در آن یافت نشود مکی است، و هر سوره‌ای که در آن عبارت یا ایها الذین آمنوا به کار رفته باشد مدنی است. چرا؟ چون در مکه به پیغمبر ایمان نیاوردن مگر عده قلیلی. این عده قلیل انقدر قابلیت پیدا نکردن که بهشون میگن یا ایها الذین آمنوا. سه سالش که اصلا خطابی نمیشد بهشون کرد، اینا مخفی بودن. سال پنجم بعثت که اصلا هجرت اول اتفاق افتاد، رفتن در حبشه. ببینید جمعیت مسلمین هنوز تشکل پیدا نکرده، کسانی که ایمان به پیغمبر آوردن. ولی وقتی میان در مدینه تشکل پیدا میکنن، دیگه آیاتی که یا ایها الذین آمنوا داره اینا همش مدنی است، چون مؤمنین هویت پیدا کردن. روشن است که این تعریف شامل تمامی آیات سوره قرآن کریم نمی شود. این ناقص این تعریف. چرا؟ اولا خطابهای قرآنی فراتر از دو خطاب مذکوره، یا بنی آدم هم داره. برای مثال در آیات فراوانی پیامبر اکرم مورد خطاب قرار گرفته، یا ایها الرسول، پیغمبر ما مورد خطابه. ثانیاً بسیاری از سوره هایی که از دو خطاب درش وجود نداره. بنابراین این تعریف سوم هم نمیتواند ملاک مناسبی برای تقسیم بندی باشد. تنها ملاکی که میشه بهش اعتماد کرد و اعتنا کرد و اکثر مفسرین برش اعتماد کردن همون تقسیم بندی چی آقا؟ زمانی، قبل و بعد از هجرت. قبل از هجرت باشد ولو در شام باشه مکی، بعد از هجرت باشد ولو در مکه باشه مدنی. بسیار تقسیم بندی خوب است. حالا تعداد سوره های مکی 86 تا هستن، تعداد سوره های مدنی 28، آیه های مکی 4468 عدد هستن و آیه های مدنی 1768 آیه هستن. این هم یک تقسیم بندی خوبیه. من از بر مبنای کتاب التمهید مرحوم آیت الله معرفت که در کار قرآن و در کار بحث مباحث قرآنی انصافا تلاش کردن، ایشون سه تا جدول درست کردن. حالا ما هم نمیخوایم اون سه تا جدول رو به شما بدیم، چون که کار ما بیان جدول نیست. جدول اولی که داریم ترتیب نزول سوره های مکیه که گفتیم چند تا آیه هستن، چند تا سوره هستن؟ 68 تاش هست. این 68 رو ذکر کرده. باریکلا که حواست هستش. خواستم ببینم کجای عالمی با ما سیر میکنه یا با آسمانی. و 28 سوره ای که سوره مدنی هستن رو نام برده، هم ترتیب نزول رو نام برده و هم ترتیب ورود در مصحف. این یک چیز در واقع جامعیه، خوبه. یکی دیگه در واقع یه جدول دیگه وجود داره، اون جدول سوره های اختلافی است. مثلا در سوره مبارکه فاتحه اختلافی که آیا فاتحه میدونید کدوم سوره است؟ کدومه؟ و میدونید که مهمترین سوره قرآن سوره فاتحه تو کتابه، مهمترین سوره، چون اختصاص پیغمبر به همین سوره است. خدا پیغمبرش را به این سوره بر همه عالم آدم برتر کرد. حالا وقتی میگن که سوره حمد رو بر مرده بخونی زنده میشه، تو نمیتونی این کار بکنی چون پشتوانه‌شو نداری. سوره حمد مختص به پیغمبره. عظمت پیغمبر در دستگاه خلقت آنچنان ورود دارد و آنچنان حکومت دارد که اگر چیزی منسوب به پیغمبر خوانده بشود مرده زنده بشه تعجب نکن، که اگر تعجب کردی از بنی اسرائیل کمتری، که بابا پیرن یوسف چشم شفا داد، سوره پیغمبر ما چشم شفا نده مرده زنده نکنه. یوسف کجا؟ پیغمبر ما کجا؟ این که میری بالا سر مریض حمد بخونی نمیتونی شفای مریض رو بگیری، به خاطر که این پشوانه هر تو هنوز توش گیری. و الا گو بابا این لباس رو ببرید بزنید به چشم پیغمبر خدا خوب میشه. لباس اختصاص به یوسف داشت، این حمد است که اختصاص به خاتم الانبیا دارد. مقام خاتم الانبیا کجا؟ مقام یوسف کجا؟ منسوب به خاتم الانبیا کجا؟ منسوب به یوسف کجا؟ منتسب به خاتم الانبیا چیست؟ منتسب به یوسف چیست؟ او چشم شفا میدهد، این مرده زنده میکند، هیچ تعجبی هم نداره. و همین دلیلی که سوره فاتحه کتاب مهمترین سوره است. و فرمود اگر گرهی در زندگیت باز شد دو رکعت نماز بخون، آیات سوره اول سوره مبارکه فاتحه و بعد هر سوره رو خواستی بخونی، سلام بده دستتو بر به آسمان، این باز میشه. اگه خوندی و باز نشد، گره در تو وجود داره، نه در سوره هم، چون پیرن یوسف چشم شفا داد. میگیم این چه که سوره فاتحه مرد زنده نکنه؟ این اعتقاد منه، هازا اعتقاد، و همین اعتقادم هم میبالم. در سوره مبارکه مکه، در سوره مبارکه فاتحه تردید، یه عده میگن قول مشهور، این هم بر اساس همون کتاب التمهید، قول مشهور میگه که سوره فاتحه مکیه. یه قولی هم وجود داره قول شاز. قول شاز یعنی که این یه دونه است مثلا. بعد قائلشو میگه مجاهده. این آقا تردید کرده و گفته که سوره در واقع فاتحه الکتاب چی هستش؟ در سوره مدنیه. خب مسلم این اشکال داره. گفته چی اشکالی داره؟ باریکلا. اصلا اینو خواستم مطرح بکنم تا بفهمی که این تقسیم بندی سور مکی و مدنی خیلی از حقایق روشن میکنه. به این رفیقمون آقای مجاهد باید بگیم عزیز دلم، نماز در چه سالی واجب شده؟ نماز در مکه واجب شده. آوخ لا صلات الا به فاتحه الکتاب. میگی میشه یک صلاتی در مکه واجب شده باشد بعد سوره فاتحه نداشته باشه؟ بنابراین سوره فاتحه حتما در کجا هستش؟ در مکه هست. یه حرف شما باطله. آوخ دلیل بطلان رو خیلی ظریف مرو معرفت در تمهیدش آورده، میگه خلاف اتفاقه و خلاف روایاته. خلاف روایات یعنی همین چیزی که من الان بیان کردم. تاریخ وجوب صلات کجاست؟ در مکه مسلمین نماز بخوندن، نه در مدینه. در مدینه که دیگه خیلی اوسا شده بودن، نماز شب بخوندن. در همون اوایل خب معلوم بشه که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، معلوم بشه که سوره فاتحه از سوره چی باید باشه؟ مکی باید باشه. یا حالا یکی دیگه اصلا از سوره رو بگم که که شکل خاصی داشته باشه. همین سوره که ما داریم راجبش بحث بکنیم، سوره 47، خب قول مشهور علما این است که مدنی است، ولی ادعی گفتن به این که چی آقا؟ قول شاذی دارد که مکی است و قائلش نامعلومه. سوره فاتحه درش اختلاف بود ولی قائلش معلوم بود کیه. مرحوم معرفت در اینجا آورده که خب نه، قائلش معلوم نیست کی، اصلا یه قولیه و قیل فلان، یه همچی حرفی زده شد و این حالا کی هستش هنوز معلوم نیست. خب دلیل در واقع عرض به حضورتون بطلان این نظریه چی؟ خلاف اتفاق. یعنی همه علما اتفاق دارن که سوره مبارکه 47 از حیث ترتیب قرآنی، همون سوره‌ای که ما بخوایم تفسیرش انشاءالله آغاز بکنیم، سوره ایست آقا چی؟ مکی یا مدنی. چرا؟ چون از حیث نزول 95 خب پیغمبر در 95 قطعا کجا بوده؟ هجرتش انجام شده دیگه، حتما هجرتش انجام شده. اینم یه تفسیر، یک جدول. جدول سومی هم وجود داره که میگه آقا مثلا فرض بفهمیم سوره مبارکه انعام مکیه، مگر آیات 20 23 91 93 114 141 151 تا 153 استثناء کرده که همه یک سوره یک شکل نداره، برخی از آیات ممکنه. وقت این نحوه از کار میخوره به چه تقسیم بندی؟ تقسیم بندی زمانی میخوره، به تقسیم بندی مکانی نمیخوره. وقتی مثلا میگه به این که سوره بقره سوره مدنی است، مگر آیات 109 272 و 271، خب این معلومه که بر اساس تقسیم بندی چیه ها؟ زمانی هستش دیگه. خب اینا خیلی کمک کننده است. این سه تا جدول رو بر اساس اونچه که جناب معرفت در کتاب تمهیدشون دارن عرض به حضورتون که ما استقصا کردیم، ازش در آوردیم. حالا این جزء موارد درس نیست ولی جزء معلومات عمومی قرآنتونه که یاد بگیرید. پس هم زمانی داشت، هم محتوایی و هم عرض به حضورتون که محتوا یعنی به خطابه برمیگشت، یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس. اما سور مکی یه ویژگی هایی داره، سور مدنی یه ویژگی های دیگه ای داره. این ویژگی هاشو دقت بکنید. سور مکی عمدتاً سوره ها و آیات کوتاهه. در سور مکی دعوت به اصول عقائده. در سور مکی مجادله با مشرکین و تحقیر آرمانهای اونهاست. در سور مکی دعوت به خوبیها و اخلاق نیکه. در سور مکی کثرت سوگند و قسمه. در سور مکی سوره هایی که در آن سجده دارد وجود دارد. در سور مکی داستانهای پیامبران و مردم گذشته جز سوره بقره. در سور مکی سورهایی که در آن داستان آدم و حوا آمده جز اون چیزی که در سوره مبارک بقره هستش. سور مکی در آغاز آن حروف مقطعه آمده باز جز سوره بقره و آل عمران. سوره هایی که در آن کلمه کلا وجود دارد باز از زمره سوره چی هستش؟ مکی است. مدار بحث سوره مکی اصول اعتقادات، تمسک به اخلاق خوب و پسندیده، مجادله با مشرکان علیه شرک و بت پرستی، اقامه دلیل کردن ضعف و ناتوانی اونها برای در واقع اون چه که دارن به عنوان دلیل وردارن بیاورند و به سخریه گرفتن و عادات زشت و مهم اونها مثل قتل و غارت و زنده به گور کردن دختران بیگناه. این چیزهایی که در سور مکیه اینا در تدبر قرآن به شما کمک میکنه. شما اگه بخواید آیات اخلاقی رو پیدا بکنید باید برید سراغ آیات مکی. اگه بخواید با مشرکین مجادله کنید باید برید سراغ آیات چی؟ مکی. اینا رو خوب بشناسید. اما شناخت سوره ها و آیات مدنی، بلند بودن و طولانی بودن سوره هاست مثل بقره، از حقوق فردی و اجتماعی و احکام سخن گفته، سخن از جهاد و احکام یعنی قدرت اسلام. اونجا قدرتی نبود، از جهادی هم حرف نبود، نهایتاً مجادله بود، بحث بود، اینجا دیگه شمشیره. مخاطب اونها منافقین هستن. یکی از مهمترین بحث های قرآنی پیدا کردن منافقینه. یه منافقین کیا هستن؟ منافقینی که در قرآن ازشون بحث میشه سقیفه سازانن. بعد این آیات به شما میگه کجا دنبالش بگردید؟ تو مکه دنبال منافقین نگردید، تو مدینه دنبال منافقین بگردید. مخاطب اون اهل کتاب و یهودیان هستن. برای شناخت یهودیت بهترین آیات آیات مدنی هست، چون مزاحمترین موجودات برای پیغمبر همین یهودی ها هستن که در مدینه هستن، در مکه کاری ندارن با پیغمبر. بنابراین نوع آیات، ویژگی های سور مکی و مدنیش با هم متفاوته. من به نظرم میرسه که مهمترین بحث قرآنی پیدا کردن منافقینه. اگه شما نفاق، اصلا امام زمان علیه السلام یکی از شاخصها و ویژگی هاش این است که نفاق رو از بین میبره. این چیزیست، رسالتیست که هیچ یک از ائمه ما نتوانستن از بین ببرن و این نفاق همون چیزیست که لطمه زد به اسلام. لذا آدم باید بشترسه منافقین کیا هستن، خیلی مهمه، و وجود نازنینش نفاق رو از بین میبره و این خیلی خبر خوشیه. چون شما دشمنتو بدونی کجاست گاردتو درست میگیدی، ولی وقتی ندونی کجاست بغل دستتو چیکار میکنی؟ چه اتفاقی چه کاری ازت برمیاد؟ منافقین هم چه خصوصیتی دارن و این خطر داره. خب این یک مقدمه تقریبا مفید به جهت اینکه اگر درکش درست کرده باشی، و الا چون حرفیست مربوط به قرآن تحقیقا مفیده که آیات مکی و مدنی، سور مکی و مدنی کجا به کارتون میاد. در موضوع شناسی و در تدبر خیلی به کمکتون خواهد آمد. بریم سراغ تفسیر. اولین آیه‌ای رو که باید تفسیر بکنیم مسلمه اولین آیه‌ای است که در این سوره نازل شده، و اولین آیه‌ای که در این سوره نازل شده بدیهی است که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که راجع به آیه شریف بیان میکنم در دو دسته است. یک بحث، بحث کلیات بسم الله الرحمن الرحیمه، و یک بحث، بحث پرداختن به بیان شرح و توضیح این آیه شریف است. اما کلیات، حالا بعداً مفصل‌تر به این تیکه میپردازم. بسم، ما گفتم مهمترین سوره قرآن چیه؟ حمد. حالا مهمترین آیه قرآن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ امام صادق علیه السلام میگه. جالب خوشگل بیان کنه. قبلش این مقدمه. خدا فرمود اگر همه عالم از اولین و آخرین از من آسمان ها و زمین رو بخوان و ما بینهما رو بخواهن و حکمت من اقتضا بکند که به همشون بدم، از چند میلیاردین؟ 7 میلیارد، 8 میلیارد، بس 10 میلیارد. خب از اول خلقت حضرت آدم تا حالا مثلا شده باشیم فرض کن 100 میلیارد نفر، یالا مال ما که نیست دیگه، این دیگه می‌فرماد این 100 میلیارد نفر اگر همشون از من حاجت مالی داشته باشه، همین پول که میگن چرک دست، هم چرک دستو بخوام، چقدر بخوام؟ 50,000 تومان چک برگشتیشون؟ نه، به اندازه تمام آسمان و زمین و ما بینهما، اصلا به مخیلتم نمیاد بخوام. و من بر اساس حکمتم اقتضا بکنه که بدم، به همه تونم بدم، یعنی به 100 میلیارد نفر آسمون و زمین و ما بین هما رو بدم. حضرت حق میفرماد به اندازه بال پشه از خزانه من کم نمیشه. فرمود خزانه تو چیست؟ عرض کرد که خدایا خزانه تو چیه؟ فرمود خزانه من واژه کن، اذا اراد الله شیئا یقول له کن، یعنی دست خدا به اصطلاح امروزی ها چپ خدا با چی پره؟ با واژه کن. با کن چی کار میکنه؟ 100 میلیارد نفر همه آسمان و زمین رو بخواهند و حکمتش اقتضا بکند که بدهند، میگه به اندازه بال پشه از ثروت من و از خزانه مالی من کم. چرا؟ برای که خزانه من یه چیزی داره به نام کن. خوبه؟ خوب چیزیه؟ آره؟ داشته باشیم خوبه؟ قال الصادق علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم من العبد به منزلت کن من الرب. حال تو با بسم الله یه وجبم جلو نمیری، نقص این نیست، ولی خود امام صادق علیه السلام خدا با کن چی کار میکنه؟ توی بنده میتوانی با بسم الله این کارو بکنی، اما یه اما داره، بسم الله الرحمن الرحیم من العبد، من العبد عبد باش. او وقت با بسم الله ببین چی کارا که نمیشه کرد. اینا قدرت بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی ابا میکنن که در ابتداء کلامشون بسم الله الرحمن الرحیم بگن، ابا میکنن یا حاضر دو خط شعر جفنگ بخوانن به نام خداوند رنگارنگ، مثلا خداوند آفریننده پروانه های قشنگ، ولی بسم الله الرحمن الرحیم نگه. آره. در حالی که بسم الله الرحمن الرحیم من العبد به منزلت کون من الرب، یعنی خزانت رو با این باید پر کنی. آخ چقدر زیباست زندگی زیر سایه امام زمان علیه السلام، چون همش رو همین چارچوبه، همش تو این چارچوبه. و چقدر زندگی سخت است و دور از او، چون ما خودمون میخوایم چارچوب زندگیمونو بنویسیم که کلن غلط مینویسیم. این عرض من راجع به بسم الله خیلی مهمه، خیلی مهمه. پس عبد بشیم انشاءالله تا بتوانیم اون چی که لازم است رو به واسطه بسم الله استیفا بکنیم. اولین بحثی رو که راجع به بسم الله الرحمن الرحیم مطرح میکنم اینه که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء سور قرآنی هست یا نه؟ سه قول در این چهار قول در این مسئله وجود داره که به طور کلی دو قوله. یک قول مربوط به عالمان شیعه است بل اجماع و بل اتفاق، و یک قول هم مربوط به عالمان اهل تسنن است که این به سه تا در واقع زیر مجموعه تقسیم میشه. خواهم گفت در بین عالمان شیعه اختلافی نیست در این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء همه سوره های قرآن است، یعنی 113 سوره که مصدر به بسم الله است به این معناست که آیه جزء سوره نازل شده میباشد. پس تمام عالمان شیعه میگن به این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء سور قرآنی هست بل اجماع، اجماع در این مسئله دارن و مؤید اجماع سه روایت، روایت رو گوش بدید، سه روایت. 114 سوره قرآنی داریم، 113 داشت بسم الله دارن. در سوره مبارکه براءت بسم الله وجود ندارد. برای چی؟ بله؟ قول مشهوری که شما ها شنیدید ولی خب غلط هم هست، یعنی میگن که بسم الله الرحمن الرحیم همراه با چیه؟ همراه با رحمته، و در اول سوره مبارکه براءت رحمتی وجود ندارد، براءت من الله، خدا تند شروع کرده لذا بسم الله نمیگه. اینو شنیدید دیگه، اینو قبول دارید دیگه، خب این غلطه. چرا؟ خب یه سوره از این تندتر شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم، بره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب، مرگ بر ابی لهب. دیگه چی تون دار از این؟ بریده با دستای حمیله هم دیگه از این شدت و غضب بیشتر. اولا نفر رو مشخص کرده، بعدم گفته چه بلایی برش باد. خب این بلایی که برش باد با رحمت سازگار هست یا نیست؟ نیست. بنابراین ولی بسم الله الرحمن الرحیم سوره تبت یدا داره. حالا چرا سوره براءت بسم الله ندارد؟ انشاءالله هر وقت رسیدیم بهش، هر کی که بهش رسیدیم. چرا بخندیم؟ یعنی نمیرسیم بهش؟ انشاءالله، انشاءالله خواهیم رسید بهش. بله، سوره نمل که حکایت از قول جناب سلیمان میکنه، حالا اونو بهش خواهم رسید. ولی خب در سوره بله، نه نه نه، ما میگیم که بسم الله در سوره براءت نیست، در یه شیه هم دلیلش گفتیم. حالا که در سوره مبارکه نمل هست، خب بله دوتا هست، هم در ابتدا هست هم در وسط، ولی وسطش حکایت، اون حکایت رو جزء مباحث کلیه در واقع بسم الله خواهم. حالا دقت بفهم، دقت بفهم. پس تمام عالمان شیعه میگن 113 سوره که در ابتدایش بسم الله الرحمن الرحیم هست، بسم الله جزء سوره است. یک، دو، نکته دقیق تری که بیان میکنن میگن بسم الله سوره حمد از نظر انسجام معنا با سوره حمد تناسب داره و بسم الله در سوره بقره از نظر تناسب با سوره بقره تناسب داره و این دوتا بسم الله با هم فرق میکنه. و 113 بسم اللهی که در ابتدا هر سوره آمده از با هم فرق میکند، اصلا تکرار نیست. تکرار که به دور از بلاغته، که به دور از فصاحته، که و کتاب قرآن کتاب فصیحه، باید به دور از فصاحت نباشد و نباید تکرار داشته باشه، یا تکرار هم نداره. 113 مرتبه بسم الله رو آورده ولی هر کدوم تناسب با همون سوره مبارکه نازله رو داره. حالا روایاتی که دارن، یکیش از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام. بعد ان حقا ان النبی ما را ازار جبه و علت الازان و الافتتاح فلما فرغ من التکبیر و الافتتاح قال الله عز و جل الان وصلت الیه فسم به اسمی فقال بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق می فرماید در کتاب شریف علل الشرایع در ضمن یک حدیث طولانی، بعد از این که امام صادق از پیامبر آنچه را در معراج مشاهده فرموده بود بیان کرد، حالا این روایت در علل الشرایع آمده، این قطعش مورد نظر بنده است، همچنین علت گفتن اذان و تکبیرت الاحرام را در نماز نقل فرمود. پیغمبر ما در عالم معراج علت این که من اول نماز باید اذان بگم، باید که نه استحباب دارد اذان بگم و اقامه بگم، چیه؟ اینو بیان فرمود. علت گفتن اذان و تکبیرت الاحرام در نماز را نقل فرمود. گفت رسول خدا وقتی از تکبیر و افتتاح فارغ شد، افتتاح یعنی همون چی؟ هم افتتاح دیگه، الله. خداوند عز و جل فرمود الان به من رسیدی، پس اسم مرا یاد کن. یعنی مقدمه رسیدن به خدا گفتن اذان است و اقامه. آنگاه که تکبیرت الاحرام گفتی به خدا رسیدی، خدا میفرما حالا که به من رسیدی مرا به اسمم یاد کن، بسم الله الرحمن الرحیم. دنبال حضور در نماز هستی، مقدمش چیه؟ اذان و اقامه. بعد چی گفتی؟ الله هم که حال تازه به من رسیدی، حالا که رسیدی به من بگو بسم الله الرحمن الرحیم. این بخشی از روایت. و بعد می فهمد فمن اجل ذلک، و به خاطر این دلیلی که آوردیم، جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول سور، در اول همه سوره های الهی چی هسته؟ سوره های قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد. حدیث دوم، ان صادق علیه السلام، باز ابتداء شبیه حدیث قبلی است. فلما فرغ من التکبیر و الافتتاح، افتتاح یعنی آغاز کردن نماز، اذان گفته، اقامه گفته، الله اکبر افتتاحه و اختتام سلام هم اختتام نماز هم به چی هستش؟ به سلامه. اون سلامش هم تا کجا هستش؟ السلام علیکم، تمام نماز خارج شدی و رحمت الله و برکاته دیگه. بله، قال الله عز و جل الان وصلت الیه، تو الان به من رسیدی، الله که الله اکبر گفتی، فسم به اسمی فقال بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر بسم الله گفتن. فمن اجل ذلک جعل بسم الله الرحمن الرحیم فی اول کل سوره، در اول همه سوره ها قرار داده شده. این بخشش برای بنده و تأیید فرمایش عالمان شیعه که اجماع دارن و اتفاق نظر دارن که بسم الله در اول همه سوره ها هستش، جزء قرآنه. دو تا روایت شو بیان کردم. حدیث سوم، قال الصادق علیه السلام ما انزل الله من السماء کتابا الا و فاتحته و بسم الله الرحمن الرحیم. نه تنها بسم الله اول تمام سور قرآن است، بلکه هر کتاب آسمانی دیگری هم که آمده با بسم الله الرحمن الرحیم آمده. و انما کان یعرف انقضاء السوره به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء للاخرى. مردم در زمان رسالت پیغمبر از کجا میفهمیدن این سوره به پایان رسیده؟ وقتی میدن پیغمبر فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، میفهمیدن که سوره دیگر نازل شده. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم علامتی بوده است برای اینکه مردم بفهمند سوره دیگر نازل شده و این نزولش از ناحیه خداست، چون پیغمبر که نمیتونه به قرآن چیزی رو اضافه کنه. فرمود اگر به اندازه یک کلمه بخوای بهش اضافه کنی رنگ گردنتو میگیرم. باها هیچ کس در این مسئله من شوخی ندارم، یک کلمه بخوای به قرآن اضافه کنی رنگ گردنتو میگیرم. بنابراین چیزی نیست که پیغمبر اضافه کرده باشه، چون نهی از اضافه کردن داره. و سه روایت دیگر در اول سور و علامتی برای شروع سوره بعد. این از مسلمات که ذکر بسم الله از زمان پیغمبر تا کنون معمول بوده. و دیگر از مسلمات این است که در متن قرآن چیزی اضافه نوشته نشده است. چون خب پیغمبرش تهدید کرد که اگه بخوای چیزی اضافه کنی من اخذ بلوتی رگ گردنتو میگیرم. شوخی هم ندارم، اجماع عالمان شیعه. اما بین اهل سنت سه نظریه وجود داره. این سه نظریه رو بگم و بحثمون تمام بکنم. نظریه اول، اکثر اهل تسنن بر این عقیده هستند که بسم الله جزء سوره است و دلیل هم میآورند که همگان اتفاق نظر دارند بر این که قرآن را از آنچه که جزء قرآن نیست باید پیراسته داشت. درسته که تو نمازی که میخونن سوره حمد که میخونن میگن آمین، وقت آمین رو هم جزء سوره قرار میدن، ولی توی قرآن آمین رو ننوشتن، چون نهی از نوشتن غیر قرآن دارن. میگن که در پایان باید گفت، واجب اگر نگی نمازت چه میشود، ولی جزء قرآنش نمیدونن. به همین دلیل گفتن قرآن رو باید از غیر قرآن پیراست داشت. و از طرفی اتفاق همه صحابه و کسانی که بعد از آنان آمده ان، یعنی تابعین، بر این بوده که بسم الله را در آغاز هر سوره ای جز سوره براءت ذکر میکردن. و این بدان معناست که بسم الله جز هر سوره ای جز براءت هست. آنان چون عقیده داشتن قرآن را از آنچه که غیر قرآن است باید پاک داشت، فلذا آمین را بعد از فاتحه کتاب نمی نوشتن، اگرچه در نمازشان می گفتن. پس اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو در مصحفشون نوشتن، یعنی که بسم الله الرحمن الرحیم جز هر سوره ای هست، برای خوشگلی ننوشتن. اولا اصحاب پیغمبر این کارو میکردن، ثانیاً تابعین این کارو میکردن، ثالثاً عقیده ایشان بر اساس روایاتی بوده که قرآن رو باید از غیر قرآن چیکار کرد؟ منزه دانست و پاک کرد. با اساس این سه تا با هم دیگه کنارش در میاد که اکثر عالمان اهل سنت هم بر این عقیدن که بسم الله جزء هر سوره ای هست. عقیده دوم، عده ای از عامه بسم الله را یک آیه مستقل می دانستن که برای آنها سوره ها و فاصله که برای آنها ببخشید که برای آغاز سوره ها و فاصله میان آنها نازل شده و ثمره دیگری نداره، یعنی ارتباط با محتوای سوره نداره، یا آیه است برای که فاصله بشه. اینم برخی از اهل سنت میگن ما شیعه میگیم هر بسم اللهی مناسبه با همون سوره است که در واقع عرض به حضورتون که نازل شده و بر اساس همون تفسیرش کرد. نظریه گروه سوم، عده‌ای بر این عقیده بودن که بسم الله فقط جزء سوره حمد است و نه جزء سایر سوره ها، فقط حمد است که بسم الله داره، بقیه رو بر خوشگلی نوشتن دیگه وجود نداره، همون یه دونه داره. این هم به خاطری که انقدر پیغمبر روایت از سوره فاتحه تل کتاب دارن که با بسم الله سوره مبارکه حمد 7 آیه است، بنو مثلا فرض فهمید که بسم الله الرحمن الرحیم مثلا نتونسته این کار بکنم، بسم الله رو جزء سوره مبارکه حمد میدونن ولی جزء سایر سوره نمیدونن. این یک قول. قول دوم، بسم الله یک آیه مستقل ربطی به محتوا نداره. قول سوم که قول اکثره و اون قول اکثر هم این است که بابا جزء هر سوره شبیه نظریه چی هستش؟ شیعیان هستش. این مطلب اول پیرامونه بسم الله الرحمن الرحیم تا برسیم. الحمدلله.